بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354 صفحه اول. فقوله به حیث یتعدد کل واحد منها به اعتبارهما اشارتن الى عدل المعلول الاخیره فی هذا البرهان. بحثمون در برهان سومی بود که در بستان تسلسل اقامه شده بود. در این برهان ما سعی کردیم همونطور که توجه داشتید معلول اخیر رو حذف کنیم و باقی نگذاریم. عبارات خواجه هم اشاره به همین مطلب داره که معلول اخیر باید حذف بشه و الا استدلال تمام نمیشه. شمانه در جلسه گذشته و همچنین در جلسه اسبق توضیح داریم و روشن شد که اگر معلول اخیر هست نشه مشکل پیدا میشه و برهان تمام نمیشه. پس در این برهان سوم ما معلول اخیر رو حذف کردیم، یعنی سلسله معالی رو ناقص کردیم و گذاشتیم که سلسله علل زاید بماند، نذاشتیم دو تا سلسله از نظر عدد برابر باشن، بلکه یکی رو ناقص کردیم یکی رو زاید کردیم. بعدا گفتیم این نقص و زیاده باید یه جا ظاهر بشن، در اول ظاهر نشدن، در وسط ظاهر نشدن، پس در آخر باز ظاهر بشن، به این معنا که باید سلسله ناقص زودتر تموم بشه بعد اون سلسله زاید تموم بشه. نتیجه گفتیم پس هر دو سلسله تموم میشه. این استدلال ما بود با دو زیادی که داشت. خواجه از عبارتش برمیاد که معلول اخیر داره حذف میکنه. عبارت خواجه رو توجه کنید، گفت به حیث یتعدد کل واحد منها به اعتبار ما، هر یک از این آحاد، هر یک از آحاد باید به اعتبار علیت و معلولیت متعدد شود. آیا آخرین آحاد که معلول است دو تا اعتبار داره تا بتواند متعدد شود؟ مسلمه که اون دو تا اعتبار نداره. آخرین واحد فقط معلول بود، دیگه علت نبود، دو تا اعتبار نداشت، یک اعتبار داشت، پس او رو نمیتوان متعدد کرد. از اینجا معلوم میشه که خواجه نظرش به غیر اونه، چون داره میگه کل واحد از این آحاد سلسله دو اعتبار دارد و تعدد پیدا میکند به حیث این دو اعتبارش. خب ما باید آحادی رو ببینیم که دو اعتبار دارن، اون آخرین واحد که معلول خالص است، اون که دو اعتبار نداره. با این عبارت خواجه پیداست که اون معلول اخیر هست شده. اگه معلول اخیر هم جزء سلسله به حساب میامد، باید عبارت رو طوری میابد که شامل اونم میشد، اما عبارت طوری آمده که اون رو دفعش کرده، اون رو بیرونش کرده. عبارت اینطوره که واحد باید مشتمل بر دو اعتبار باشد، هر کدوم از وحدات این سلسله باید مشتمل بر دو اعتبار باشد، یعنی هم علت باشه هم معلول. خب این در بقیه افراد سلسله صرف میکنه، در اون آخرین معلول صرف نمیکنه، چون فقط یه اعتبار داره. پس عبارت خاطرشو گفت کل منها یعنی کل از این احاد سلسله به اعتبار علیت و معلولیت متعدد می شوند، این خارج شد معلول اخیر، چون معلول اخیر دو اعتبار نداره. پس از عبارت خاطر فهمیدیم که معلول اخیر باید حذف بشه. در این برهان سومی که توضیحش گذاشت الان بیان کردیم، قبلن بیان کردیم که معلول اخیر باید حذف بشه. اما یه برهان دیگری داریم به نام برهان تزایف که در آینده اسمش میاد ولی توضیح داده نمیشه. ایشون میفرمد که ما در بحث حدوث عالم توضیحش میدیم، بحث حدوث اجسام که همون حدوث عالم، در بحث حدوث عالم توضیحش میدیم. این برهان تضایف رو من الان توضیح میدم، ناچارم توضیح میدم، با اینکه اینجا فقط اشاره بهش شده. برهان تضایف اینه که دو تا سلسله درست میکنیم. یک سلسله مرکب است از مسبوق ها، یک سلسله مرکب است از سابق ها. ببینید همین مثل همین برهانیست که الان ما گفتیم که برهان سلیم قرار شدیم، اونجا ما گفتیم یک سلسله از علل، یک سلسله از مالی، تعبیر اینطوری میکردیم، یک سلسله از علل، یک سلسله از مالی. حالا میگیم یک سلسله از سابق ها، یک سلسله از مسبوق ها. یعنی در واقع حالا دوباره عرض کنم کاملتر بشه، یک سلسله داریم که به ترتب الهی و معلولی مترتبن. هر کدوم از آحاد این سلسله سابق است نسبت به پایینی، مسبوق است نسبت به بالایی، جز آخرینش که مسبوق است و سابق نیست، و جز اولینش اگر اولین داشته باشد، جز اولینش که سابق است و مسبوق نیست. درسته؟ یه همچین سلسله شما فرض کنید. حالا فرض کنید متناهی، هر کدوم از این آحاد سلسله عرض کردم هم متصف به سابقیت هم متصف به مسبوقیت، همونطور که در برهان سوم میگفتیم هر کدوم هم متصف به سابقیت هم متصف به علیت هم متصف به معلولیت. سابقیت رو نمیگفتیم، علیت و معلولیت رو میگفتیم. حالا در برهان تضایف سابقیت و مسبوقیت رو میگفتیم، استثنا میکنیم جز آخرین واحد که فقط متصف از مسبوقیت، و جز اولین واحد که فقط متصف از سابقیت. این دو سلسله، این یک سلسله رو داریم. بعد این یک سلسله واحده رو به اعتبار اینکه هم وصف سابقیت توش هست هم وصف مسبوقیت توش هست، به دو سلسله تجزیه میکنه که یک سلسله از مسبوق ها تشکیل شود، یک سلسله از سابق ها تشکیل شود. همونطور که در برهان سوم این تجزیه رو داشتیم و سلسله درست کردیم از مالی، سلسله درست کردیم از علت. در برهان تضایف هم همین کار میکنه، سلسله از مالی و سلسله از علل درست میکنه، سلسله از سابق ها و سلسله از مسبوق ها درست میکنه. ولی در تضایف حذف نمی کنیم. دقت کنید فرق اینجاست، فرق اینجاست که در برهان سومی که خوندیم اون آخرین معلول حذف کردیم، در برهان تضایف چیزی رو حذف نمی کنیم. دو تا سلسله داریم، یکی مال سابق ها، یکی مال مسبوق ها. اینا رو با هم تطبیق میکنیم، البته تطبیق نمی کنیم، من دارم میگم تطبیق میکنه، توی برهان تضایف تطبیق نیست. یعنی این چنین میگوییم که سابقیت و مسبوقیت امر اضافی هست، بینشون تضایفه، روشن نیست، و متضاعفان متکافئان. بنابراین اینها برابر باید پیش بروند، از نظر عدد هم باید متکافئ باشند، متکافئان یعنی از همه جد متکافئ. اگر سلسله ای داشتید، اگر دو تا سابق و مسبوق داشتید، خب یکی میشه سابق یکی میشه مسبوق، اینا متضاعفان. اما اگه یه دونه سابق داشتید مسبوق نداشتید، غلطه، چون اگر سابق وجود داشت مسبوق هم باید وجود داشته باشید. همچنین به عکس اگه مسبوق داشتید سابق هم باید داشته باشید. ممکن نیست سابق تنها باشه یا مسبوق تنها باشه، اضافه نسبت متشرره است، از هر دو طرف باید باشه. عبوبت اگر بود بنوبت نبود غلطه، یا بنوبت اگر بود عبوبت نبود غلطه. در اینجا سابقیت و مسبوقیت با هم تکافو دارن، تعدادشون هم تکافو دارن. حالا اگر شما 20 سابق داشتید 20 مسبوق هم باید داشته باشید. خب حالا دو تا سلسله دارید، سلسله مسبوق ها یه دونه اضافه داره، دقت می‌کنید چه می کنم، چون آخرین مسبوق رو که فقط مسبوق بود حذفش نشد، یه دونه اضافه دارید. توی سلسله سابقان باید یه دونه اضافه داشته باشه، اون اضافه رو باید آخر داشته باشه که سابق باشد و مسبوق نباشد، یا بفرمایید اول داشته باشید آخر نشید، اون اضافه رو باید اول داشته باشید که سابق باشد و مسبوق نباشد. در مسبوق ها باید مسبوق آخری داشته باشید، در سابق هم باید سابق اولی داشته باشید، ولی تعداد سلسله به هم میخوره، تکافو این دو سلسله از این میره. برای این که تکافو این دو سلسله لازمه، تعداد باید برابر باشه. اگر شما در سلسله مسبوق ها یه دونه اون آخر اضافه دارید، در سلسله سابق ها یه دونه اول باید اضافه داشته باشید. فسبت هایی که یه سابقی داریم که مسبوق نیست، وقتی سابقی داشتیم که مسبوق نبود، سلسله به او ختم میشه. این برهان تضعیف. پس در برهان تضعیف توجه میکنید اون آخرین حلقه رو حذف نمیکنید، حلقه‌ای که مسبوقه حذف نمیشه، ولی در برهان سوم آخرین حلقه که معلول و محذوف حذف میشه. به تعبیر بهتر در برهان تضعیف آخرین حلقه که مسبوق محض حذف نمیشه، در حالی که در برهان سوم آخرین حلقه که معلول محسود حذف شد. بنابراین توجه کنید، مثلا میخوام جمع کنم که بعد از رو بخونم. در برهان سوم معلول آخر باید حذف بشه، خواجه هم با عبارتی که ازش خوندیم به این حذف اشاره کرده، و فرق بین برهان سوم و برهان تضعیف در همین حذف بشه، که در برهان سوم آخرین معلول رو که معلول محض حذف میکنیم، ولی در برهان تضعیف آخرین مسبوق رو که مسبوق محض حذف نمیکنیم. و البته دیگه یه فرق دیگه ممکنه شما بین این برهان سوم و برهان تضعیف بدونیم، بلکه چند فرق، ولی همه اون چند فرق در همین فرق اول خلاصه میشه. یکی اینکه در برهان سوم شما زیاده و نقص رو مطرح کردید، ولی در برهان تضعیف زیاده و نقص مطرح نمیشه، خلافش داده مطرح میشه، تکافو عددی لازمه. این سلسله اگه تعدادی داره، اون سلسله باید همون تعداد داشته باشه، ولی خب این فرق توجه میکنید که از همونجا ناشی میشه که ما معلول آخر و مسبوق آخر رو حذف کردیم. اگه مسبوق آخر حذف کردیم، اونجا هم زیاده ناقصه درست میشه، همونطور که در این سلسله در این برهان سوم ما آخرین معلول رو حذف کردیم که زیاده ناقصه درست شد، اونجا اگر آخرین مسبوق رو حذف کردیم زیاده ناقصه درست میشه، ما اونجا حذف نکردیم. پس علت این که زیاده ناقصه درست شد حذف نکردن بود، یعنی فرق دوم به فرق اول برمی‌گرده. البته یه فرق دیگه میگه میشه گذاشت که این اصلا ذات خود دو تا برهان با هم فرق داره، و اون فرق اینه که در برهان سوم تطبیق رخ داد، در برهان تضعیف تطبیق رخ نمیده. اینو نمیشه فرق گذاشت، چون برهان تطبیق برهان تطبیقه، برهان تضعیف تضعیف نه تطبیق، اصلا خود برهان ها فرق میکنه. این فرق مربوط به ذات دو برهانه، یعنی اینطور نیستش که ما به اشتراکشون رو ملاحظه کنیم بعد یه ما به امتیازی بگیم، اصلا ذاتشون به فرق داره. این برهان تطبیق باید تطبیق بشه، این برهان تضعیف تطبیق لازم نیست، اضافه باید درست ملاحظه بشه، تکافو مضافات باید ملاحظه بشه. این فرق سوم تقریبا میشه گفت فرق ذاتی این دو تا برهانه. حالا خواستم عرض کنم که از این فرق ذاتی که بگذارید، هر فرق دیگری بین این دو برهان بذارید، همون فرقی که ما گفتیم، یعنی برمیگرده به همین فرق که در برهان سالف آخرین معلول هست شد، در برهان تضعیف آخرین مسبوق هست میشه. اینا تتمه بحث برهان سومه که ما چون نرسیدیم در جلسه گذشته اینا رو بخونیم، حالا داریم تکمیلش میکنیم. صفحه 354 سطر اول. فقول مصنف که گفت به حیث و یتعدد کل واحد منها، یعنی من آهاد سلسله، به اعتبار هما، یعنی به اعتبار این حیثیت علیت و حیثیت معلولیت، این قولش اشاره به این است که معلول اخیر رو در این برهان سوم باید عزل کنیم و حذف کنیم. از کجا این عبارت اشاره دارد به این مطلب توضیح دادم از خارج. و هازا، یعنی حذف همین معلول اخیر در برهان سوم، فا فرق است بین هذا البرهان، یعنی برهان سوم، و بین برهان تضافی که سنذکره بود. ما در جلد سوم همین کتاب ذکرش خواهیم کرد. در جلد سوم دو تا بحث داریم، یعنی دو تا بحث داریم که مربوط به تسلسل میشه. یکی بحث تنهایی ابعاد که بعضی از براهین تسلسل اونجا میاد، بحث در تنهایی ابعاد، و یکی هم بحث در حدوث عالم یا حدوث اجسام که بعضی از برهانهای بطلان تسلسل اونجا میاد. این برهان تزایف در بحث حدوث عالم آمده، نه در بحث تنهایی ابعاد. وقت خفی ذالک، یعنی این فرق علال محشه شریف بس میسته شریف که حاشیه زده بر تجرید مخفی مونده. البته تجرید رو قشتی شرح نمیشته، دوانی بر شرح قشتی حاشیه زده، میسته شریف بر حاشیه دوانی حاشیه زده. که ما میگیم محشه تجرید یعنی محشه با واسطه، محشه شریف یعنی میسته شریف که محشه تجریده. ایشون در اونجا فرق نذاشته بین برهان ثالث و برهان تزایف به این فرقی که ما گفتیم، لذا به اشتباه افتاده. خب مطلب بعدی اینه که چطور شما میگید برهان تطبیقی که خواجه داره در اینجا بیان میکنه از برهان تطبیق رائج اقل و معونتن و اتم و فایدتن هست؟ این دو ادعا رو چطوری اثبات میکنی؟ آخه مرحوم لایجی اینطور گفت، گفت این برهان سوم هم اقل و معونتن هست از برهان تطبیق، هم اتم و فایدتن هست نسبت به برهان تطبیق. این دو ادعا رو کرد، حالا میگیم این دو ادعا رو شما چطوری اثبات میکنی؟ در جلسه گذشته توضیحاتی که من عرض کردم هر دو ادعا رو روشن کرد و من این دو ادعا رو کامل توضیح دادم. الان دیگه کافیست که اشاره بکنم، احتیاج به توضیح زیاد نداریم. اما این که گفتیم این برهان سوم اقل و معونتن هست به این جهت بود که ما در برهان تطبیق عملی رو انجام میدادیم به توسط عقلمون، تأمل عقلی داشتیم، تأمل با عین، و اون تأمل عقلی عبارت از این بود که تطبیق میکردیم آحاد این سلسله رو با آحاد اون سلسله، حالا یا تطبیق اجمالی یا تطبیق تفصیلی که قبلا بحثش گذشت. گفتیم در چه مورد با تطبیق اجمالی کنیم، میتونیم تطبیق اجمالی کنیم، در چه مورد باید تطبیق تفصیلی کنیم، اینو مباحثی بود گذشت. ولی بالاخره عقل کاری انجام میداد که تطبیق بود. اما در این برهان سوم تطبیق لازم نیست، همونطور که اشاره کردیم انطباقه. بنابراین ما از زحمت تطبیق توی این برهان سوم راحتیم. به این جهت گفته می شود که برهان سوم اقل و معونتن هست. و روشن هم شد که چطور ما از تطبیق معافیم در برهان سوم و تطبیق لازم نیست بلکه انطباق هست. این را توضیح دادم، چون که در دو تا سلسله ما اون وقتی که تطبیق می کردیم دو تا سلسله به هم مرتبط نبودن، هر کدوم مال خودشون بودن. یعنی یک سلسله داشتیم از علل و معالیل مترتبه، یک سلسله دیگر داشتیم از علل و معالیل مترتبه. این دو تا سلسله که با هم وابستگی شدید نداشتن با هم مقایسهشون کردیم و تطبیقشون کردیم. اما در ماننفی یعنی در برهان سوم دو تا سلسله داریم که با هم مرتبطن، یعنی همون ذاتی که تو این سلسله هست و علت نامیده شده همون ذات آمده تو این سلسله و معلول نامیده شده. ذاتها مهم نیست، مهم اینه که اون سلسله علت، این سلسله معلول، علت و معلول با هم وابستن، پس این دو سلسله با هم وابستن. یک سلسله میشه علت، یک سلسله میشه معلول. وقت سلسله که علت هست و سلسله که معلوله از باب ارتباط علیت و معلولیت با هم مرتبطن. وقتی مرتبطن تطبیق خودشون انجام میدن، لازم نیست عقل من دخالت کنه. هر علتی با معلول علت سابق منطبق میشه. اینم توضیح دادیم که با معلول علت سابق یعنی چی. جلسه گذشته گفتیم هر علتی با معلول خودش منطبق نمیشه، با معلول علت سابق منطبق میشه. خب پس روشن شد که در برهان تطبیق ما عملی رو انجام میدیم و در برهان سوم اون عمل خود به خود انجام میشه. از اینجا میفهمیم که برهان سوم اقل و معونتن هست از برهان دوم، از برهان تطبیق. خب اما چرا اقل و فایدتن هست؟ چرا اتم و فایدتن هست؟ اینم اشاره کردم، چون برهان سوم در ترتب تعاقبی هم جاری است، همونطور که در ترتب علی و معلولی جاری است، برخلاف برهان تطبیق که توجه شدید فقط در ترتب علی و معلولی جاری بود، در ترتب تعاقبی جاری نبود. پس برهان سوم در دو مورد جاری می شود، در حالی که برهان تطبیق در یک مورد جاری شد. به این مناسبت برهان سوم اتم و فایدتن می شود. و اما کنه و اقل معونتن، این که برهان سوم معونش کمتره، این اولا، و اتم و فایدتن فایدش بیشتره این برهان تطبیق، ثانیا این من برهان تطبیق متعلق به هر دوست، اقل و معونتن من برهان تطبیق و اتم و فایدتن من برهان تطبیق. علتش اینه که فل انه، یعنی برهان سوم، مستقنیس از توخم تطبیق کل واحد من احاد احدت سلسلتین به واحد من احاد سلسله اخرى، احتیاج به تطبیق نیست، انتباق است به بیانی که گفته شد، کم احتاج الهی، یعنی به توهم تطبیق برهان تطبیق. برهان تطبیق احتیاج به توهم تطبیق داشت، احتیاج به تعمل عقل داشت، ولی برهان سوم احتیاج به تعمل عقل و تطبیق عقل نیست، نداره. و داره که چرا برهان سوم احتیاج به تطبیق نداره؟ لکونه ما و داره که این که برهان سوم احتیاج به تطبیق ندارد، لکونه ما به خاطر این است که این دو سلسله‌ای که در برهان سوم مطرح شدن متطابقن با هم، یکی علتی که معلول خود به خود متطابقن با هم، بلا تعمد من الوهم، بدون اینکه احتیاج باشد که وهم ما و عقل ما کاری انجام بده. ولذالک، یعنی چون خود به خود مطابقت دارن، انطباقت نه تطبیق، به همین جهت در متعاقبات، یعنی اون جایی که ترتب تعاقبی است، نیز جاری میشن، چون خود به خود انطباق پیدا میکنن، در اون جایی که ترتب تعاقبی است نیز جاری میشن. در برهان تطبیق اگر ترتب تعاقبی رو داشتیم، چون ما باید تطبیق میکردیم، این ترتب یا باید در خارج می بود یا ما درستش می کردیم، و چون ترتب در خارج نبود ما باید درستش می کردیم، چون ترتب تعاقبی رو ما داشتیم ولی از این رفته بود، یعنی افراد اجتماعی در وجود نداشتن تا ترتبشون باقی بمونه، ترتبی بوده که از این رفته. اگر ما بخواهیم تصدیق کنیم، باید دو مرتبه این مترتب‌ها رو در ذهنمون به تفصیل حاضر کنیم و بعد تفصیل کنیم. و گفتیم عقل نمی‌تواند این حلقات رو تا بی‌نهایت در خودش احضار کند، تمیزی درست کند، ترتبی درست کند و تفصیلی بدهد. این مشکل ما بود در برهان تفصیل، که نتونستیم به خاطر این مشکل در ترتب تعاقبی برهان تفصیل رو جاری کنیم. اما این مشکل ما در برهان سوم نداریم، چون دیگه عقل لازمی تفسیر کنه، خود به خود انطباق پیدا میکنه، انطباق تفصیلی هم که باشه چون رفتی به عقل نداره ممکنه، انطباق اجمالی هم که باشه ممکنه. اگر انطباق تفصیلی بود و عقل در وابسته بود، خب میگفتیم عقل نمیتواند تا بی نهایت انطباق تفصیلی داشته باشه، ولی چون انطباق عقلی نیست، به طریق عقل انجام نمیشه، انطباق تفصیلی هم خود به خود انجام میشه، بین علت و معلول انطباق تفصیلی حاصل میشه. پس در برهان سوم قید نمی کنیم که حتما در ترتب علی و معلولی جاری بشه، اجازه میدیم که در تعصب تعاقبی هم جاری بشه. چرا؟ چون احتیاج به تطبیق عقل نداره. تا شما بگید عقل خسته میشه و چه بی نهایت نمیره رها میکنه، احتیاج به تطبیق عقل نداره. عقل خسته هم که شد کاری انجام نمیده. بله؟ اونجا که ترتب تعاقبی هست، اونجا که ترتب تعاقبی هست، شما سابقه مسئول درست کنید، علت و معلول درست نکنید، سابقه مسئول درست کنید. ولی حلقه آخر حذف کنید که برهان تزایف نشه. سابقه مسئول درست کنید، یعنی یه سر نگید این سلسله علت اون سلسله مالیشون ترتب تعاقبی علت و معلولیت نیست. چون علیت و معلولیت نیست، پس نمیتونیم دو سلسله یکی علت یکی معلول درست کنیم. ولی سابقه مسئول چه هست؟ شما یه سلسله درست کنید از سابقه ها، یه سلسله درست کنید از مسئول ها، وقت برای این که برهان تضایف نشه آخرین مسئول رو هست کنید که برهان تضایف نشه، میشه برهانی سبب. ببین نداره چرا مثل برهان تفسیر میمونه که منطقه تعبیر به علت و معلول هست برگرفته از برهان تفسیر هست، منطقه تعبیر به علت و معلول هست. البته خود ایشون که در اینجا این برهان سوم رو در ترتب تعاقبی جاری میکنه، ادعا میکنه که این برهان، بعدن ادعا میکنه که این برهان در ترتب تعاقبی جاری نیست. الان ادعا میکنه جاری هست، بعدن میگه جاری نیست، بعدن با عقولو میگه جاری نیست. الان یادم نیست کجا میگه، تو اون جلد سوم در بحث شاید تزایف میگه، الان یادم نیست، ولی یه جاییشون عقولو میاره و میگه این برهان جاری نیست. نه تو این بحثی که الان داریم میخونیم نیست، یه جا دیگه چه من خوندم نه. اما الان یادم نیست کجا میگه. در اصل این حرفی که اینجا گفته یه جا دیگه ردش کرده، اینجا خودش نظر نداده، گفته لزاله کی عجیبی. وقتی اونجا رسیده با عبوله خواسته نظر بده، وقتی اونجا گفته لایش بله خودش میگه فی مرحل دو سرسان، در مرحل دو سرسان این بحث میگه. یا علت و معلول بودن یا سابقه مسئول. سابقه مسئول متضاد نیست، سابقه مسئول هم که باشن این دو سلسله به هم مرتبطن و انطباق صورت میگیره. علت و معلول هم باشن دو سلسله منطبقن، یعنی با هم ارتباط دارن، قابل انطباقن. و اگر سابقه مسئول هم باشن همینطور، علت و معلول هم باشن همینطور. فقط در اون جایی که برهان تزریق رو اجرا میکردیم یه سلسله مال خودش بود، یه سلسله مال خودش، اونجا ها ناچار بودیم تفسیر کنیم. کما سیاتی در کلام مصنف در نقد المحصل، شما این کلام رو بعدا در مبحث حدود سهستان انشاءالله تعالی نقد کنیم. این قیز اعتراض مهمی است که در اینجا شده، و این اعتراض تا وقتی که بخوام وارد برهان چهارم بشیم طول میکشه. یعنی تمام این بخش اخیری که در برهان سوم داریم صرف این اعتراض جواب این اعتراض میشه. وقتی این اعتراض جواب تمام میشه میگیم برهان چهارم، میگیم وارد برهان دیگه میشه. ما در این برهان سوم ادعا کردیم که سلسله معالی یکی کم دارد. به تعبیر دیگه ادعا کردیم که سلسله علل یکی زیاد دارد. ایشون میفرمد که یعنی معترض میفرمد که برای ما روشن نیست که سلسله علل یکی اضافه دارد. اگر سلسله متناهی بود میتونست یه آخرش یکی اضافه شد، آخرش یکی اضافه در اومد، ولی وقتی نامتناهی است تو اون آخرش از کجا دیدی که حکم کنی به این که اضافه داره؟ آخری نداره که، همینطور میره با اضافه میره. توجه کردید این اشکال به یه بیان دیگری در برهان تطبیق هم آمد که هم ما خودمون نقل کردیم هم از قبسات میدامات گفتیم. بالاخره یه جور این اشکال ما در قبلش هم مطرح کرده بودیم، الان داریم به بیان دیگه مطرح میکنیم و جواب دیگه میدیم نه در جواب قبلی. پس مطلب روشنه، اشکال مستشل اینه که از کجا گفتی سلسله علل یکی اضافه دارد؟ اگر سلسله متناهی بود میتونستید بگید یکی اضافه دارد. وقتی نامتناهی شما چه خبر از آخر این سلسله دارید که حکم میکنید به اینکه یکی اضافه دارد؟ فهمیدید هذه الملازمه، هذه الملازمه اینطور بود، گفتیم اگر سلسله‌ای داشته باشی مرتب و معلولش را حذف، معلول محضش را حذف کنی و بعد دو تا سلسله چنانی تشکیل بدی، یکی می شود زائد یکی می شود ناقص، این یکی می شود زائد یکی می شود ناقص تالی بود. اگر این کار رو بکنی یکی می شود زائد یکی می شود ناقص، این تالی بود. ملازمه بین این دو تا رو این معترض می قبول نداره. اینطور نیست که اگه اون کارو کردم دو تا سلسله درست بشه، یکی زائد یکی ناقص، من اون کارو میکنم سلسله ها درست میشن، زیاد از نقصی هم نیست. چرا؟ چون سلسله ها بی‌نهایتن. اگر دو سلسله متناهی بودن حرف شما تمام بود، با اون کارهایی که انجام میدادی یه سلسله میشد ناقص یه سلسله میشد زائد، اما چون دو سلسله نامتناهی هن شما نمیتونید با اون کارتون یکی زائد کنید یکی ناقص کنید. فانقیل هذه الملازمه یعنی این که لازم است سلسله علل یکی اضافه داشته باشن، این ملازمه آشکار نیست. و اینما یظهر لزوم ذلك ظاهر می شود لزوم زیاده در هر قطعه متناهی من هذه این سلسله. اگر قطعات متناهی درست کنی آخر این قطعه که می رسی می بینی بله سلسله علل یکی اضافه پیدا کرد در سلسله معالی، اما اگر بخواهی قطعه قطعه نکنی سلسله رو سلسله بی نهایت قرار بدی، باید تا آخر بروی، تا آخر هم که نداره پس زیاد و نقص هیچه ظاهر نمیشن که تو حکم کنی به این که یکی زاید یکی ناقصه و بعدم ادامه بدی و رفتی به نتیجه بسید. انما یظهر لزوم ذلک یعنی لزوم این که یکی زاید باشد یکی ناقص باشد ظاهر میشود فی کل قطعه متناهیت منها، یعنی از این سلسله هر قطعه متناهی میتونه برای شما آشکار کنه که زیاده توش هست، اما مجموعه که بی نهایت هست نمیتواند وجود زیاده را آشکار کند. پس شما چطوری به این زیاده ای که روشن نیست دارید استدلال میکنید؟ این جواب این سوال نیست. اما جواب اینه که عقلی حکم ضروری داره، منتها ضروری حدسیه، ضروری حسی نیست. این حکم هم حکم اجمالیه، تفصیلی نیست، ولی بالاخره حکم عقله و باید پذیرفته بشه. عقل حکم میکنه که هرگاه دو جمله‌ای داشته باشیم، دو سلسله‌ای داشته باشیم، یکی سلسله علل یکی سلسله معالی، به همون وقتی که گفته شد باید علتی خارج وجود داشته باشد که ثابت و بر همه باشد و تمام این تطبیقات بعد از او قرار بگیرد، یا به تعبیر دیگه این تطبیقاتی که پیش رفتید و به آخر رسیدید یه علت سابقا باید ورای این تطبیقات باشد. اینو عقل حکم کنه، حکم حدسی هم هست، چیزی ندیده که بگه از طریق حدس به دست آورده، ولی حدس بدیهی است، یه جزبه سلال نیست. خودتون بزنید، خودتون مراجعه کنید. این علت و معلول ها که برام تطبیق میکنن، بالاخره باید هر دوشون متکی باشن به یه علت سابق. بنابراین یه علت سابق در اینجا ما لازم داریم. در جمله متناهی علت سابق خیلی راحت اثبات میشه و قبول میشه، اما در جمله غیر متناهی عقل حکمشو میکنه اما نمیتونه تا بی نهایت بره و بی نهایت رو مشاهده کنه، ولی عقلشو حکمشو کرده و ما باید تابع حکم عقل باشیم. عقل فرقی نداشته بین سلسله نامتناهی و سلسله متناهی، فرقی بین این دوتا نداشته، ولی زمان ما هم در فرق بذاریم. اما این که فرق نداشته علتش این بوده که نتونسته تا بین های پرحال. اینو بعدم باید از کنم، این اضافه گفتن بعدم توضیح میدم اینشان. پس اینطور شد جواب که عقل یه حکم بدیهی حدسی در اینجا دارد که عام است، هم شامل اونجا می شود که سلسله متناهی باشد، هم شامل اونجا می شود که سلسله نامتناهی باشد، شامل هر دو میشه. و ما اون حکم اجمالی رو باید قبول کنیم. و اون حکم اجمالی اینه که اگر دو سلسله داشتید که یکی علی یکی معلولی و با هم تطبیق کردن، در هر تطبیقی شما یه علت سابقه دارید. حالا اگر علت سابقتون هم هم باز مبتلا به تطبیق باشد، باز برای تطبیق او باید یه علت سابقه داشته باشد و هاشست. و قهرن این سلسله علت سابق میخواد. اگر علت سابق میخواد باید اون سلسله دیگر زودتر از این تموم بشه تا علت سابق تصور بشه. اون سلسله دیگر که سلسله معالی و زودتر تموم بشه تا علت سابق تحقق پیدا کنه. پس ما در اونجاییم که نامتناهیان احتیاج به سابق داریم. وقتی سابق وجود گرفت پس باید تطبیقات تموم بشه به همون بیانی که گفتیم و ثابت بشود که علتی سابقه بر تمامی معالیل موجوده و معالیل به او خرج می شود. که این جواب چون یه مقداری توضیح بیش از این می خواد و بعدم تقریبا ادامه داره در حدود 3 صفحه به کتاب ما، البته با پاورقیه که داریم، ظاهرا باید بمونه برای جلسه برمی شود.